جماله كشفت ترجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
درود بی پایان بر قلب‌های مهربون شما. الهی 14 روز از اسفند براتون پر از شادی، پر از موفقیت، پر از خبرهای خوب، پر از فرصت‌های ناب باشه و از لحظه لحظه زندگیتون لذت ببرید. به ساعت 12 رسیدیم و وقت شده که همراه بشیم با برنامه زندگی رویداد.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین: چهره ها و سلایق جدید در مجلس، گام به گام تا انتخابات، رقابت جدی برای دور دوم انتخابات در برخی حوزه ها، تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای شمال آفریقا، توقف فوری جنگ در غزه، و معرفی متهمان جدید در پرونده جنایت منافقین علیه ملت ایران. و ما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: چرا حضور مردم در انتخابات مهم و با ارزش است؟ گزینه 1، نمایش تصمیم گیری ملت است. 2، نمایش اتحاد ملی و اقتدار ملی است. 3، هر دو مورد. سامانه پیامکی ما با شماره 301035 منتظر دریافت پاسخهای شماست. با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ سوال نظرسنجی امروز، ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. علاوه بر 301035 که در اختیار شما هست، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هم با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. چرا حضور مردم در انتخابات مهم و با ارزش است؟ این سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد گزینه یک، نمایش تصمیم گیری ملت است. دو، نمایش اتحاد ملی و اقتدار ملی است. سه، هر دو مورد. 30,000 10,35. تالا حضرتی بخش شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رویداد
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. بریم به سراغ بخش اول، گام به گام تا انتخابات. همراه بشیم با جناب آقای عباس کیایی نژاد، معاون اجرایی و حقوقی اداره کل انتخابات وزارت کشور. جناب کیایی نژاد سلام، وقت شما به خیر، خدا قوت.
سلام علیکم عزیز، سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و هم شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
سلامت باشی جناب کیایی نژاد. میفرمایید از مراحل انتخابات چطور زمینه برای درک و شناخت بیشتر مخاطب از اهمیت این انتخابات شد؟
خب خدا شکر الحمدلله انتخابات جز انتخابات بی‌حاشیه‌تر، انتخابات منظم‌تر، انتخابات الحمدلله سر وقت الحمدلله برگزار شد، خدا شکر
الحمدلله.
ما هم دورهای گذشته که خب نتایج انتخابات تهران به خاطر وسعت کاری که در حوزه انتخاب تهران وجود داره، هم از وسعت جمعیتی تا کرسی‌هایی که مورد نیاز هست و حجم کاری که 5000 شعبه در حوزه انتخاب تهران وجود داره، معمولا در انوار گذشته ما به دوشنبه غروب به نتیجه تهران می‌رسیم. الحمدلله شنبه گذشته نتایج تهران الحمدلله مشخص شد که صبح آقای دکتر اسلامی به عنوان سخنگوی داد اعلام کرده نتیجه نهایی که ما الان در کل کشور داریم 235 نماینده مشخص شدن از 290 نفر و 45 کرسی مجلس نیازمند مرحل دوم هست که انشاءالله ما با 90 نامزد که بیشترین آرا در حوزه خودشون داشتن انشاءالله برای اردیبهشت ماه پیشبینی این هست که انشاءالله مرحله دوم برگزار کنیم و نهایی بشه. ما الان در روزهایی که
این تعداد باقی مونده میشن 18 تا حوزه های کینج، درسته؟
21 حوزه.
21 حوزه ببخشید.
با تهران که امروز مشخصه 21 حوزه شده در حوضی بهش ماه یا اواخر فروردین برگزار خواهیم کرد. ما در روزهای جاری که هستیم، اگر از تو قانون عرض میکنم، اگر کسی از روند برگزار انتخابات در روز جمعه شکایتی اعتراضی داشته باشه، هم از مردم یا نامزدها میتونن شکایت خودشون رو به هیئت اجرایی بدن و اونا بررسی بکنن که مرحله بعدش مثل بحث اعلام صحت انتخاباتی که برگزار شد توسط شورای نگهبان برای تک تک حوزه انتخابی 208 حوزه که داشتیم در واقع بررسی میکنه. اگه شکایت داشته باشه، شکایت منجر به شاید مثلا بازشماری یا تغییر وضعیت باشه که اون هم تا ان شاء الله آخر اسفند یا اوایل فروردین ان شاء الله طرف شورای نگهبان اعلام میشه.
ان شاء الله برآیند انتخابات چطور به نفع مردم و نظام خواهد بود؟ جناب آقای کینژاد
الحمدلله پیشبینی‌هایی که میشد محقق شد و شما میدونید که تو این تقریبا یک سال گذشته دشمنی خودش رو به تمام و کمال انجام داد که مردم پای صحنه نباشن، میخوام مردم برسد و الحمدلله حضور موفق و خوب بود مثل همیشه. الحمدلله مردم گل کاشتن و واقعا جای تبریک داره که الحمدلله همیشه مردم پای نظام بودن. میگم انتخاباتی که برگزار شد رأس ساعت 8 صبح مواباری که از شعب کشور داشتیم تقریبا بین ساعت 7 تا 20 دقیقه به 8 شعب کامل آماده بود که 8 صبح که قرار از اخذرای انجام بشه شعب آمادگی داشته باشه و بوده تحبیل داشتیم. الحمدلله استقبال خیلی خوب در همون اصلا عجیب غریب برای خود ما بود که الحمدلله اینقدر صبح اول وقت به نظرم هم تأکید داده
آقای کنیجا. ما در بعضی از مرکز و استادها در بعضی شهرستان و شهرها داشتیم خبرهایی که از بعد از نماز صبحشون اومدن راهی شعب شده بودن، پشت در صف کشته و منتظر بودن تا در شعب باز بشه بتونن رأی خودشون رو به صندوق بندازن.
دیگر هم دولا تأثیر و همانزار رهبری مردم کردن و همون سر وقت 8 صبح
بله.
حضور پیدا کردن. حضور اول صبح خیلی حضور برای ما شگفت‌انگیز بود.
بله من خاطرم هستش بعد از اینکه حضرت آقا وقتی رأیشون رو به صندوق های رأی انداختن، چه در 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه 6 دوره مجلس خبرگان رهبری، و خب فرمودن که در کار خیر نیاز به استخاره نیست و همه حضور پیدا بکنن، توی همون دقایق ابتدایی خیلی از شعب پرتر شد، شور و هیجان بیشتری برقرار شد. خب علاوه بر اونها هم خانواده معظم شهدا خیلی ها در همون دقایق اولیه بلافاصله حضور پیدا کردن، جانبازان عزیز و بزرگواری که با ویلچر با تخت با اورژانس اصلا آمدن و در حوزه های انتخابی حضور پیدا کردن و خب رأی خودشون رو به صندوق انداختن. آیه که این جد از اینجا به بعد رو شما فرمودید که تا پایان اسفند ماه فرصت هست، اگر احیانا طبق قانون، حالا ممکن اصلا همچین چیزی هم وجود نشه، اگر کسی اعتراضی نسبت به روند یا به شماره شعارا داشته باشه اعلام بکنه، در نهایت آخرین فرصت برای اینکه این در 235 نفری که جناب علی اشاره فرمودید که تمام شده و راهی مجلس شورای اسلامی شدن، کی آخرین فرصت هستش که اینا نهایی بشن؟
برای ثبت اعتراض بر اساس قانون 1 هفته بعد از اخذ رأی فرصت دارن که اگر نامزدی، اگر عموم مردم نسبت به این قصاص اعتراضی دارن میتونن مطرح بکنن.
بله.
1 هفته هم هیئت اجرایی فرصت داره که بررسی بکنه، بعد نتایج رو تقدیم هیئت نظارت مربوطه میکنه، نهایتا میره شورای نگهبان، همه اعتراض رو بررسی میشه، به تک تک حوزه رسیدگی میشه. این 28 حوزه اگر بحث صحت انتخابات در روز جمعه که برگزار شده خدشه باش وارد شده باشه، به یه تصمیم ممکنه شورای نگهبان برسه، مثلا اینکه در اون حوزه یه درصد بازشماری کنن اگه واقعا شکایت مستند و مستدل باشه و طبق قانون باشه، مثلا ممکنه از بازشماری درصد برسه یا نه، مثلا بگن شکایت وارد نیست عملا بررسیش کنار گذاشته بشه. در نهایت با توجه به پیشبینی ها و تجربه که داریم احتمال زیاد تا اواخر اسفند یا اوایل فروردین ان شاء الله نتایج صحت هم مشخص میشه. دیگه این 235 نفر قطعاً در واقع معتمد منتخب اون حوزه انتخابیه.
باقی مانده های 21 حوزه هم فرصت تبلیغات مجدد بهشون داده میشه.
بله، ما به مرحله دوم که شورا برسیم تاریخش مشخص بشه، مثل مرحله اول 1 هفته فرصت دارن که تبلیغاتشون رو قبل از انتخابات انجام بدن.
و خبرگان رو هم بفرمایید که نتایج خبرگان هم الان تو چه وضعیتی هستش؟ همه
نهایی شد خدا شکر، بعد نهایی شد ما برای همه، چون انتخابات خبرگان ما بحث اکثریت نسبی رو داریم دیگه، مرحله دوم نداره دیگه، همه نسبت نامزدها مشخص شده، منتخبین هم از 88 منتخبی که برای تصحیحش میخوان الحمدلله مشخص شد و برای خبرگان میخوان.
خیلی هم عالی. و نکته پایانی در مورد انتخابات و خصوصا دور دومی که ما پیش رو داریم در اون 21 حوزه‌ای که جناب علی بهش اشاره فرمودین.
عرض می‌کنم که
ما می‌خوام بگم ببخشید عذرخواهی می‌کنم، یعنی کلامتون بالاخره یه تعدادی از این افراد مشخص شدن که باید که آماده بشن برای اینکه برن دور دوم، چه کارهایی خلاف قانونی رو نباید توی این مدت فرصت انجام بدن؟
ببینید آنچه که ما در مرحله اول داشتیم هم از اجرا و قانون و نظارت برای مرحله دوم اعمال خواهد شد، یعنی ما برای مرحله دوم تاریخش ما امروزش نامه تاریخ پیشنهادی مرحله دوم رو به شورای نگهبان ارسال میکنیم، تاریخ نهایی که مشخص شد ما فرایند زمانبندیش رو پیشبینی میکنیم و اعلام میکنیم. اون فرایند خب طبیعتاً تاریخ تبلیغاتی داره و خدمت شما عرض بگم خود نامزدها تو همون زمان تبلیغات صرفا میتونن تبلیغات بشه، خارج از اون عملا تخلف محسوب بشه، که خود تخلف هم بر اساس قانون انتخابات مجلس اگر محرز بشه و به قول حجم زیاد داشته باشه ممکن اصلا عرض صلاحیت به دوستان رو حتی مورد خدشه قرار بده، که اونم باید دوستان حواسش باشه.
یعنی برای تمام این افرادی که برای 21 حوزه‌ای که جناب علی فرمودید که به دور دوم می‌روند، تمام قوانینی که در دور اول رعایت شده الزام هستش که رعایت بکنن، در حوزه تبلیغات هم به همین منوال.
اما این نکته قانونی آخرش عرض بکنم، ما برای این 21 حوزه انتخابی بر اساس قانون مرحله دوم کسانی می‌توانند رأی بدن که در مرحله اول در اون حوزه رأی دادن، یا دوستان در مرحله اول رأی ندادن که کدومشون اصلا آزاد.
خیلی متشکرم جناب آقای کینژاد، معاون اجرایی و حقوقی اداره کل انتخابات وزارت کشور، با شما خداحافظی میکنیم. سلامت باشید. متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان ظهر افق تهران نزدیک میشیم، فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. ان شاء الله بعد از اذان و مناجات با ادامه رویداد با شما خواهیم بود. التماس دعا.
قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي يا قاضي الحاجة
قاضي الحاجة
يا قاضي الحاجة يا
خدایا قلبم به سان قبله نماست، وقتی مقابلت قرار میگیرد آرام می شود. اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت. چرا حضور مردم در انتخابات مهم و با ارزش است؟ گزینه یک، نمایش تصمیم گیری ملت است. گزینه دو، نمایش اتحاد ملی و اقتدار ملی است. گزینه سه، هر دو مورد. 30,000 10,35. تکلیف 235 کرسی مجلس شورای اسلامی مشخص شد و ما بقیه کرسی های مجلس هم باید در دور دوم تعیین تکلیف بشن. اما اون چیزی که خیلی مهم به چشم میاد اینه که چهره ها و سلایق جدیدی در مجلس 12 حضور خواهند داشت. جناب آقای احمد دنیامالی، نماینده منتخب بندر انزلی، سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم حاجی‌پور و همچنین شنوندگان عزیزتون در خدمتتون.
سلامت باشید. بهتون تبریک میگیم آقای دنیامالی، ورودتون رو به مجلس 12 بفرمایید که بیش از 100 نماینده در واقع چهره‌های جدیدی هستن که قراره که به مجلس شورای اسلامی ان شاءالله ورود پیدا بکنن، راه پیدا بکنن. این نوید روزهای خوبی رو در مجلس شورای اسلامی میده، اینکه مردم نماینده‌های خودشون رو برگزیدن. بخش اول این روند هستش. بخش بعدی هم نقش منتخبین محترم هستش. شما بفرمایید که این انتخاب‌ها چه نویدی هستش برای مردم، چه نویدی هستش که این مجلس جدید با این شکل و شمایل و با این ساختاری که خب تعداد زیادی از این بزرگوارانی که وارد مجلس شورای اسلامی شدن چهره‌های جدیدی هستن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که به صورت واقعی من دارم میبینم، ما در مجلس 11 هم خب شرایط تضارب آرایی که داشتیم، مجلس یک دستری بودیم و طبیعتاً در حوزه مسائل تقنی هماهنگی بیشتری بود. اما به نظر میاد مجلس 12 ما تضارب آرای بیشتری داشته باشیم که این میتونه یک فرصت هم تلقی بشه، ضمن اینکه امیدوارم عزیز 12 سلایق مختلف درش حضور داشته باشن و این کمک بکنه برای اینکه ما در حوزه تقنین از همه سلایق سیاسی استفاده بکنیم و تلاش بکنیم که مجلس دوازدهم با محوریت لایحه لوایحه که از دولت میاد چون انتظار دارید ما الان تقریبا میشه از مجلس پنجم شون به بعد نسبت لوایح با طرح ها خب برعکس شد و عموما ما طرح ها هستن که در سهم رای میاره. این به نظر میاد که واسه بازنگری بشه.
این به این دلیل هستش که تعداد طرحهایی که از سمت مجلس شورای اسلامی ارائه میشد بیشتره یا مثلا تعداد لوایحی که از دولت میاد کمتر بوده؟
از آزه حزبی به صورت بحث لوایح خب کار بیشتری توی دولت روش انجام میشه و زمان بیشتری صرف میشه و کارشناسی دقیق‌تری روش انجام میشه. طبیعتاً لوایح خیلی میتونه و صورت از نظر تقنین و حوزه قانون‌گذاری مؤثرتر باشه، خصوصا در حوزه‌های معیشتی. در بحث طرح‌ها خب طرح‌ها توسط خود مجلس و کمیسیون‌ها ارائه میشه و اون زمان لازم شاید کافی نباشه برای اینکه این طرح اون پختگی رو داشته باشه. بازم با توجه اینکه شرایط اقتصادی مردم شرایط اقتصادی در واقع مناسبی نیست و ما نگران مسائل معیشتی مردم هستیم، مجلس دوازدهم بتونه اقدامات موثری رو با هماهنگی دولت انشاءالله در دست بگیره.
انشاءالله. خب چقدر مجلس دوازدهم میتونه تو مسیر قانونگذاری به نفع سفره مردم حرکت‌های جدی داشته باشه با توجه به این تغییر آرایشی که در مجلس صورت گرفته و خب اون کسایی که خیلی پیشکسوت‌تر بودن خیلی به فرمایش جناب عالی و به تعبیر جناب عالی خیلی یک دست‌تر بوده مجلس، الان ممکنه تضارب آرای بیشتری وجود داشته باشه، چقدر میتونه به نفع سفره مردم حرکت‌های جدی رو داشته باشه؟
به نظر میاد عمده به اصطلاح نمایندگانی که در مجلس دوازدهم با سلایق مختلف حضور خواهند داشت در موضوع معیشت همگرایی خواهند داشت، ولی مهم اینه که ما در موضوع معیشت نقش دولت و یعنی دولت باید توی این قضیه پیشگام باشه که لوایح رو تقدیم مجلس بکنه که اون لوایح در راستای تقویت پایه پولی کشور همچنین رسیدگی به مسائل معیشتی مردم باشه. به نظر نمیاد در این راستا سلایق مختلف با همدیگه تضارب آرایی داشته باشن، چون همه سلایق دنبال بهبود وضعیت معیشتی مردم هستن. من امیدوارم که مجلس دوازدهم در این راستا با هماهنگی دولت عملکرد قابل دفاع تری داشته باشه نسبت مجلس یازدهم که بنده عملا توش هستم.
انشاءالله. و اینکه چقدر میتونیم امیدوار باشیم که تعداد طرح‌هایی که در مجلس دوازدهم خواهد آمد از طرف نمایندگان محترم مجلس، حالا با وجود همه موضوعاتی که شما میفرمایید که خب بالاخره در دولت میشه کار کارشناسی تر بیشتری انجام داد خصوصا در حوزه‌های معیشتی، چقدر میتونیم امیدوار باشیم تعداد این طرح‌هایی که میاد بیشتر بشه و کمک دست و کمک حال دولت بشه برای اینکه بتونه که مشکلاتی رو که در حال حاضر در کشور هست رو حل بکنه؟
بله، ما در حوزه غیر معیشتی اعتقاد دارم که بایستی محوریت رو بدیم به بحث لوایح. در حوزه معیشتی اعتقاد دارم که یه جایی که مجلس تشخیص میده بایستی با سازوکار طرحهایی که به صورت موردی میاره بالاخره با حفظ مثلا تراز درآمد هزینه ای که ما داریم تلاش بکنه که بحث معیشت مردم رو توی این راستا حل بکنه، خصوصا بحث همسانسازی، بحث وضعیت بازنشستگان، کارگران، آموزش پرورش. اینها نکاتیه که ما اتفاقا از در فرصت ته باید در حوزه معیشت مجلس استفاده بکنه. ولی در بحث لوایح طبیعتا قوانینی هستش که قوانین حاکمیتیه که به اصطلاح دولت میتونه در این راستا کمک بکنه و مجلس بتونه اون نسبت طرح و لایحه رو نزدیک بکنه به سمت اینکه اکثریت به اصطلاح مواردی که مطرح میشه به صورت لایحه باشه.
انشاءالله. آقای دنیا ولی من خواهم از شما اجازه بگیرم یکی از پیامک هایی که هموطنان عزیزم شنوندگان گرامیم برامون فرستادن رو برای شما بخونم. آقای محمدی از آبکنار برامون پیامک فرستادن به همین 30010 35 که من